بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. قال الله الحكيم في كتابه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آیه که تلاوت کردم از سوره مبارکه بقره آیه 186 است که دعوت می کند بندگان را به دعا کردن، مخصوصا در این ظرف ماه مبارک رمضان که ظرف معنویت است. زمینه استجابت دعا نیز بسیار فراهم است. نکته بلکه نکاتی که در این آیه وجود دارد این است که می‌فرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. هرگاه بنده من، بندگان من از من سؤال کنند، درخواست کنند، تقاضایی داشته باشند، این را بدانند فإنی قریب، من خدای شما نزدیک هستم به شما. در قرآن کریم در مقام دیگر هم می‌فرماید هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا و در هر مکانی و در هر زمانی و در هر شرایطی که باشید، خدا همراه شماست. در این آیه می‌فرماید هرگاه بندگان من و اذا سألك عبادی، بندگان من از من چیزی بخواهند، سألك عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیک هستم، دور نیستم. اجیب و دعوت الداع، اجابت می‌کنم دعوت اون دعوت کننده، اجابت می کنم دعای دعا کننده، اجابت می کنم درخواست درخواست کننده را. اذا دعانه، هنگامی که مرا بخوانند. فلیستجیبولی، پس بندگان من باید مرا اجابت کنند. ولیؤمنو بی، به من ایمان بیاورند. لعلهم یرشدون، باشد شاید که به رشد و کمال واقعیشون برسند. نکته اول در این آیه این است که نتیجه دعا رسیدن به رشد و کمال است. نکته دوم در این آیه این است که خدای متعال 7 بار کلمه من را تکرار کرده است و این از نکته های بسیار دقیق قرآن کریم است. چرا 7 بار؟ ببینید در خود آیه و اذا سألك عبادی عنی، اینجا که می فرماید عبادی عنی، بندگان من از من، با کلمه یه در عبادی یعنی من، دوباره عنی از من، فإنی یعنی زیرا که من، بعد اجیب و اجابت میکنم یعنی من اجابت میکنم، دعانه یعنی وقتی که مرا بخوانید، من را بخوانید، فلیستجیبوا لی، مرا پاسخ بدهید، اجابت من الله تبارک و تعالی داشته بکنید، داشته باشید، لی ولیؤمنوا بی. 7 بار خدای متعال اینجا ضمیر متکلم وحده را بیان می کند. چرا هفت بار می گوید من؟ یعنی ای بنده من، درخواستی که داری، حاجتی که داری، تقاضایی که داری از من خدای محیط و علیم و قدیر و سمیع و بصیر و مسلط بر هر چیز و حی قیوم بخواه، نه از دیگران. این آیه به ما درس توحید میدهد، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت، توحید در استعانت. ما 10 بار شبانه روز در همین سوره حمد میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم و ایاک نستعین و فقط از تو کمک میخواهیم. تقدم ایاک گویای حصر است، یعنی عبادت فقط برای خداست نه غیر خدا، و استعانت و کمک طلبی ما هم، کمک خواهی ما هم، دادرسی ما هم باید از خدای متعال باشد. در آیه دیگر در سوره مبارکه غافر آیه 60 و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما فرموده است که ادعونی مرا بخوانید، استجب لکم، اگر بخوانید قطعا پاسختون میدهم، دعایتون را اجابت میکنم. در سوره فرقان آیه 77 قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، به پیامبر می فرماید که پیغمبرم به مردم بگو اگر درخواست و دعای شما از خدا نباشد خدا به شما اعتنایی نمی کند. پس معلوم می شود که خود دعا یکی از مقدرات است، جزء قضا و قدر الهی است. و در این زمینه هم روایات الا ماشاء الله در منابع روایی زیاد داریم. در کتاب الکافی از امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل می کند که فرمودند احب الاعمال الى الله عز وجل فی الارض الدعاء، محبوب ترین اعمال نزد خدای متعال در روی این کره خاکی الدعا، دعا کردن است، درخواست نمودن است. در روایت دیگری در کتاب الکافی از امام صادق علیه السلام یک شخصی به نام میسر ابن عبدالعزیز نقل می کند، می گوید من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم، قال لی، امام صادق به من گفت یا میسر ادعو، دعا بکنید، ولا تقل ان الامر قد فرغ من، نگویید که کار از کار گذشته است، دعا تأثیری ندارد. خیر چنین نیست، ان عند الله عز وجل منزله لا تنال الا بمسألت، نزد خدای متعال مرتبه و منزلت و مقامی وجود دارد که کسی به اون دست نمیازد مگر با دعا و درخواست و تقاضا. ولو ان عبدا صدفاه ولم يسأل، اگر بنده خدا دهانش را ببندد، تقاضایی نکند، درخواستی ننماید، لم یعط شیئا، خدا هم چیزی به او نخواهد داد. فسل تعط، پس درخواست کنید، دعا کنید، حتما خدا به شما عطا خواهد کرد. یا میسر انه لیس من باب یقرع الا ان یوشک ان یفتح لصاحبه، ای میسر هیچ بابی نیست، هیچ دری نیست، مگر اینکه اونقدر اون در را بزنی تا اینکه صاحبش آن را بگشاید. یعنی اگر دعا کردی ناامید نشی، نگویی که این همه من دعا کردم مستجاب نشده است. دعا را ادامه بدهید و از خدا مصرن بخواهید تا خدا دعایتون را مستجاب بگرداند. و از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است در همین کتاب الکافی، علیکم به سلاح الانبیا، بر شما باد به سلاح و اسلحه‌ای که پیامبران داشتند، فقیل و ما سلاح الانبیا. پرسیدند از حضرت رضا که آقا اسلحه پیامبران چی بوده است؟ فرمود قال الدعا. سلاح و اسلحه پیامبران دعا کردن بوده است. دعاست که سرنوشت را میتواند عوض بکند. دعا هم البته دو نوع است، یک دعای مثبت یا دعای ایجابی داریم، یعنی درخواست موفقیت و پیروزی برای خود یا دیگران، یک دعا داریم دعای منفی و سلبیه. این دعای منفی و سلبی نامش لعنت و نفرینه. ولذا در روایات داریم دعایی که می کنید مثبت باشد، ایجابی باشد، درخواست چیزهایی بکنید از خدای متعال، درخواست خیر بکنید، هم برای خودتون، هم برای خانوادتون، هم برای جامعتون، برای دیگران. و پرهیز داده شده است که دعای منفی نکنید، نفرین نکنید، لعنت نکنید. ولذا در هیچ جای قرآن نیست که خدا بگوید که شما موظفیست لعنت کنید. البته خود خدای متعال می فرماید که خداوند لعنت می کند کافران را، لعنت می کند ظالمان را، یا فرشتگان لعنت می کنند ظالمان و کافران را. اما دستور نداده است که شما وظیفه دارید لعنت این و آن بکنید. این یک نکته بسیار پر اهمیتی است. لعنت خدا هم به معنی قطع رحمت و نعمت خدا از اون بندشه. و بنابراین سعی کنین دعایی که می کنین مثبت باشد، ایجابی باشد، منفی و سلبی نباشد. از همین جهت است که برای استجابت دعا آدابی هست و این آداب از مجموعه روایات استفاده می شود که بنده در 9 چیز مجموعه این همه روایاتی که درباره آداب دعاست خلاصه کرده ام. اولین آداب دعا استغفار است، یعنی انسان اقرار بکند که خدایا من گناهکارم. خود این اقرار به گناه اون زمینه خاصی که برای استجابت دعاست در روح انسان و باطن انسان ایجاد میکند. دوم از آداب دعا با حالت توبه و انابه باشد، به طور جدی باشد که انسان بخواهد به سوی خدا بیاید و درخواست توبه و برگشت از گناه بکند. سومین آداب دعا با حمد و ثنای الهی توأم باشد. چهارمین دعا با تضرع و بیم باشد، چنان که قرآن فرموده است تضرعا و خیفتا، یعنی از روی تضرع و ترس و بیم خدا را بخوانید، با خوف و رجا خدا را بخوانید. پنجم این که دعا با زاری و از ته دل و اون سویدای قلب آدمی باشد، ولذا قرآن تعبیر تضرعاً و خفیتاً دارد. در قرآن هم تضرعاً و خیفتاً، هم تضرعاً و خفیتاً، یعنی دعا با حالت زاری و نهانی، یعنی از ته دل باشد. ششمین آداب دعا، دعا باید با خشوع و فروتنی باشد. هفتم، با اعتدال در صدا باشد. لازم نیست آدم در دعا داد و فریاد راه بیندازد، مخصوصا عده کسانی دوست دارند با بلنگو میکروفون دست بگیرند و اکوهایی هم که وز کنند و گوش مردم را آزار بدهند، آلودگی صوتی ایجاد بکنند تا اینکه خدا را بخوانند. خدا سمیعه، در هر حال شنواست. شما چه به زبان بیارید چه به زبان نیارید، ولی زاد در روایات هست که با اعتدال در صدا و صوت خدا را بخوانید. هشتمین آداب دعا، دعا همراه با خوف و رجا باشد. و نهم، این که دعا با ذکر اللهم باشد. خب این اللهم شما فارسیش بگو، یعنی خدایا، یا به هر زبان دیگری بگو. لازم نیست که حتما دعایی که می کنیم عربی باشد، اگرچه اون متونی که از اهل بیت علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دست ما رسیده است خیلی مطلوب است، مفید است، مضمونش خیلی جالب است، دارای مزامین عالی است. اما هر کسی با هر زبانی، در هر مکانی، در هر زمانی، در هر نقطه‌ای با اون زبان مادریش میتواند خدا را بخواند، اون هم از روی صمیم دل. دعا به هر حال دارای تأثیرات فراوانی است. ما نباید از تأثیر دعا غافل بمونیم، مخصوصا دعای افراد ستم دیده زودتر به هدف و اجابت میرسد. در اینجا من خاطره ای نقل کنم از مرحوم میرزا مهدی خان شقاقی، معروف به ممتحن الدوله. میرزا مهدی خان شقاقی که ملقب است به ممتحن الدوله، یک کتاب خاطراتی دارد. ایشون از رجال و شخصیت های زمان ناصرالدین شاه است. در زمان ناصرالدین شاه اولین گروه اعزامی که به خارج رفتند برای تحصیل علوم جدید به تعبیر اون روز، حدود 44 نفر دانشجوی ایرانی بودند که راهی فرانسه شدند. خب اون روز سفیر کبیر ایران در فرانسه، همشهری ماها، مرحوم حسن علی خان امیر نظام گروسی رحمت الله علیه بوده است. سفیر اون روز تعبیر وزیر مختار هم در بارش به کار برده می شد. حسن علی خان امیر نظام گروسی، اون شخصیت عالم نظامی، ادبی، هنری، مدیریتی و یک شخصیت به تمام معنا جامع و با شخصیت و با وقار و متین، وزیر مختار ایران اون روز در فرانسه بوده. مرحوم حسن علی خان به زبان فرانسه، به زبان انگلیسی، به زبان ترکی، به چندین زبان آشنا بوده، چون مدتی هم در ترکیه بوده و در انگلیس بوده، در فرانسه بوده، در چندین کشور نمایندگی ایران را داشته است و سفیر کبیر بوده. ممتحن الدوله همین میرزا مهدی خان شقاقی میگوید ما 44 نفر دانشجو بودیم، یک روزی من در پاریس رفتم در سفارتخانه نزد مرحوم حسن علی خان امیر نظام. به خدمت ایشون رسیدم، دیدم شخص محترمی که آثار وقار و بزرگی در چهره و لباسش نمودار بود و لباسش لباس عثمانی اون روز بود. بر سرش هم یک کلاهی داشت به اصطلاح فینه میگن، یعنی اون کلاه سرخ مصری ها. من در خدمتش دیدم اون آقا نشسته است. پس از ادای مراسم کوچکی به من فرمود که مهدی خان سیگارتی برای نواب اقبال الدوله بساز. ایشون میگوید منم بر حسب فرموده ایشون یک سیگارتی براش ساختم و تقدیم اون مهمان نمودم و جناب وزیر مختار از اون شخص سوال کرد که چه شد به این آسانی شما سلطنت و قدرتتون را در هندوستان از دست دادید؟ در هندوستان ایالتی هست به نام بهوتان، ایالتی در شمال شرقی هنده. گفت آقا چطوری شد که شما از اون قدرت دست کشیدید و در بغداد انزوا اختیار کردید؟ اون شخص که ملقب به اقبال الدوله بود گفت من پسر دوم مرحوم اقبال الدوله پادشاه مملکت بهوتان در شمال شرقی هند هستم. به واسطه محبت و دوستی که پدرم به من داشت مرا ولی عهد خود قرار داد و برای من قصری بسیار عالی در خارج شهر ساخت که در اون قصر همه انواع تفریح و آسایش و وسیله خلاصه آرامش فراهم بود. در حوالی قصر من یک بتکده بود. روزی بر سبیل تفنن محرمانه خلاصه به صورت خیلی گمنام و ناشناس من داخل اون بتکده شدم و کسی در اون بتکده ندیدم. دیدم انواع و اقسام این بت‌های چوبی و غیر چوبی در اونجا چیده شده و من زیباترین اون بت‌ها را که خیلی هنری ساخته شده بود و جالب توجه اون را گرفتم و به میان فاضلاب انداختم. دو روز بعد از اون که من از به قصر برگشته بودم پیش خدمت هم آمد پیش من و گفت آقا پیرمردی خادم بتکده مجاور قصر میخواد شما را ملاقات کند. گفتم خب اجازه بش بدید بیاد. پیرمرد وارد شد و بر روی پاهای من افتاد، بنای گریه و التماس کرد که معبود چند ساله مرا آورده اید و اون را در جای بدی قرار داده اید، بت مرا از من گرفته اید، استدعای من این است که اون را از اون محل نامناسبش بیرون بیارید و به من برگردانید. میگوید من خیلی خشمناک شدم، او را بیرون کردم و منکر اصل قضیه شده. گفتم تو به من داری دروغ میبندی، افترا میزنی، من هرگز چنین کاری نکردم. پیرمرد رفت و دوباره برگشت، میگه که به طور متوالی تا دو سه روز این آقا میامد و تقاضا میکرد و برمیگشت. این بار وقتی که آمد دیگر دیدم گریه نمیکند و با زبان ادب با من سخن گفت. گفت معبود مرا به من برگردان تا برای تو دعا کنم و یقینا این بت من و معبود من به شما کمک خواهد کرد طبق عقیده‌ای که اون خودشون آقا داشته. اگر به من این بتم را برنگردانی بدون در حق تو سه تا نفرین خواهم کرد و اونگاه به نفرین من گرفتار خواهی شد، پس بهتر است قبل از هر چیز این معبود مرا بت مرا به من برگردانی و خودت را نجات بدی. میگوید که من خیلی متغیر شدم و شروع کردم به بد و بیراه گفتن به این آقا و شدیداً حکم دادم، دستور دادم او رو دور کنند و طرد کنند. میگوید این پیرمرد بت پرست دل شکسته در حالی که اشک‌ها از گوشه چشمانش قطره قطره سرازیر بود، با اون لهجه خاص خود خیلی سفت و سخت رو به من کرد و گفت: اما نفرین اول من در حق تو ای شاهزاده این است که اگر بت مرا به من برنگردانی، خدای من تو را از این سلطنت خلع کند. پس معبود مرا به من بده تا این نفرینم در حق تو گیرا نشود. من باز به او بد و بیراه گفتم و اصرار در خارج نمودنش نمودم. اون بت‌پرست باز به صدا آمده برای دفعه دوم رو کرد به من و گفت: نفرین دوم من این است که اگر معبود مرا به من برنگردانی، خدای من تو را از مملکتت خارج کند تا دیگر روی وطن را نبینی و آواره بمانی. من دوباره اعتنایی به او نکردم و او را طرد نمودم و دستور دادم ملازمان و همراهان او را دور کنند. وقتی که این مأمورین به او چسبیده بودند که او را اخراج کنند و بیرون ببرند، پیرمرد بت پرست گفت: برای دفعه سوم به تو میگویم که بت مرا به من برگردان و اون را از اون جای نامناسب خارج کن، وگرنه نفرین سوم را میگویم و اون این است که این معبود من نسل تو را منقرض کند و اندوخته ای نصیب تو نگردد. باز من اعتنا نکردم و از او روی برگردانیدم. میگوید: رفتم تو اتاقم استراحت کردم. مدت اندکی بیش نگذشت، میگه که چند مدتی بعد یک مرتبه ما دیدیم انگلیسی ها حمله کردند به هندوستان و ایالت ها را تصرف می کردند تا رسیدند به اون ایالتی که پدر من رئیسش بود و شاهش بود و مداخله نمودند و پدر مرا از سلطنت خلع کردند و خانواده سلطنتی ما را اخراج نمودند و تبعید کردند به بغداد. و حتی میگوید که با این که دولت انگلیس ما را اخراج کرد، اما ماهی 5000 لیر برای ما به عنوان مصارف معیشت میفرستاد. این است که من با پدرم چند سالی که در بغداد در تبعید هستیم، گاهی هوس و هوای وطن در سرم پرورده می شود، برمی گردم به این نقطه به عنوان دید و بازدید و الان آمدم پیش شما سفیر کبیر ارجمند ایران یعنی حسن علی خان امیر نظام گروسی در اینجا، و چون شما گفتی من هم این قصه را نقل کردم. بعد مرحوم میرزا مهدی خان شقاقی میگوید: من این قصه را در خاطراتم برای این می نویسم که به جوانان هموطن ایرانیم بگویم: جوانان، سعی کنید دارای اعتقاد و ایمان باشید و حتی ببینید یک بت پرست اون گونه دست از اعتقاد و ایمانش نمی کشد و اونقدر اصرار می کند حتی در مسیری که به اعتقاد ما نادرست باطل، ولی اولا تقاضایش را دنبال می کند. بعد می گوید: من وقتی که این قصه را دارم برای شما نقل می کنم، کاملا در سخنان اون شخص آثار جدیت دیدم که با آه و افسوس می گفت چرا من ظلم کردم، چرا ستم نمودم ولو به یک بت پرست. و از این جهت است که گاهی آدم دل شکسته ولو بت پرست باشد، وقتی که تقاضا می کند ممکن است این دعایش مستجاب شود و ما نگوییم که خیر دعا بی اثر است، دعا نکنیم. یک نکته دیگرم عرض بکنم، همین میرزا مهدی خان شقاقی که سالها در فرانسه اون وقت رشته مهندسی هم خونده بود، رشته معماری مهندسی، بعد برگشت به ایران و این مسجد عالی سپهسالار و مدرسه عالی سپهسالار طرح و نقشه همین میرزا مهدی خان شقاقی است که به نام مسجد سپهسالار، که یک آدم خوبی هم بوده، بانی خوبی هم بوده که اون مسجد و اون مدرسه را ساخت و بعد از انقلابم که خوب طبق رسمی که معمولا ایجاد شده بود هر اسمی را تغییر میدادند، اسم مثلا اون مسجد سپهسالار و مدرسه سپهسالار را تغییر دادن به عنوان مدرسه عالی شهید مطهری مثلا. و این کار هم در خیلی جاها انجام دادن، نام ها را عوض کردن. من فراموش نمی کنم منزلمون نزدیک دبیرستان حکیم نظامی در قم بود اون روز بعد از پیروزی انقلاب، یک وقت دیدیم که تابلو عوض شده، دیگر دبیرستان حکیم نظامی شده دبیرستان امام صادق علیه السلام. من شخصا تلفن کردم به اون رئیس دبیرستان، گفتم آقا شما هر مؤسسه جدیدی میسازید، ده ها مؤسسه بسازید مثلا به نام امام صادق یا ائمه اطهار یا شخصیت های دیگر موجود انقلابی و چنین و چنان، اما شما چرا نام حکیم نظامی را برداشتید که حکیم نظامی از مفاخر ادبی این مملکته، این کارها را نکنید. در جواب من اون رئیس دبیرستان تلفنی جواب من را داد که خنده داره، گفت چون حکیم نظامی ایشون یک فئودال بوده، یک سرمایه‌دار بوده، ولذا ما این فئودال ها سرمایه‌دار ها را نامشون برمیکنیم و نام های دیگر که ارزشی است برای ما میآوریم. خب گاهی جهل و بی سوادی هم چیز بدی است واقعا، بی توجهی، دوری از فکر و فرهنگم این آثار و عواقب را به دنبال دارد. به هر حال باید ما دعا بکنیم، مخصوصا در این ماه مبارک و داریم در ایام و لیالی شبها و روزهای قدر هستیم و مخصوصا شب آخری که در آستانه ورود به اون هستیم که شب قدر خواهد بود. من این بحث را به عنوان مقدمه بیان داشتم که دعا را فراموش نکنیم. به هر حال دعا بسیار بسیار تأثیر گذار است، دعا سرنوشت را عوض می کند، چنان که صدقه دادن سرنوشت را عوض می کند، صله رحم سرنوشت را عوض می کند، توجه به خویشاوندان مخصوصا پدر پیر، مادر پیر، برادر و خواهری که سنی ازشون گذشته، خویشاوندانی که گرفتار هستند، سه چیز در روایات عامل تغییر سرنوشت است: یکی صدقه دادن است، کمک کردن به مستمندان است، دوم صله ارحام است، پیوند خویشاوندی است، و سوم دعا کردن است. و ما همونطوری که خدای متعال بارها در قرآن مسئله دعا را مطرح فرموده است و در کتب روایی ما در فریقین از فریقین هم نقل شده از تأثیر دعا از پیامبر و آل پیامبر، ما توجه داشته باشیم. خلاصه باید بدانیم که خدای متعال حاضر و ناظر است و دعای ما را به اجابت میرساند. هرگز از رحمت الهی ناامید نشویم، نگوییم که کار از کار گذشته است و دعا مستجاب نمی شود. ای دل بیا که رو به سوی خدا کنیم. تا توفیق بندگی، طلب از کبریا کنیم. کبر و ریا تو را کند از کبریا جدا، پرهیز از درویی و کبر و ریا کنیم. ما را رسد به دامن پروردگار دست، گر دامن هوا و هوس را رها کنیم. افتد فروغ دوست در آینه ضمیر، آینه پاک اگر ز غبار هوا کنیم. خواهی اگر که دوست به عهدش وفا کند، باید به عهد خویشتن اول وفا کنیم. گردد دل شکسته ما حاجتش روا، گر حاجت شکسته دلان را روا کنیم. برخیز تا که خفته دلان را چون مرغ شب، با نغمه محبت خود آشنا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.